سال 1403 سالیه که نمیشه توش بداهه پردازی کرد، نمیشه صرفاً با خلاقیت و استعداد توش پیشرفت و نیاز به تحلیل داره. نیازه که با آگاهی بهش وارد بشیم و ما مهمترین هدفمون همیشه این بوده که اعضای الماسی هر وقت نیاز به تحلیل دارن دست اول در اختیارشون قرار بگیره که اگر هزینه ای میکنن این هزینه برای پیشرفت باشه، نه برای ترمیم آسیب‌های ناشی از اشتباهاتشون. با توجه به مشاوره‌های متعددی که توی حس هفتم برای ورود به سال 1403 گرفتیم که شامل مشاوره‌های اقتصادی هم می‌شده، اطلاعات خوبی رو به دست آوردیم که کمک می‌کنه بچه‌های فعال در حوزه ماساژ بتونن بهتر عمل بکنن و نتیجه معقولی رو از سال 1403 انتظار داشته باشن و به اون اهداف برسن. توی این پادکست که ویژه اعضای الماسی گروه سفتوم هست به تحلیل مسیر کاری در سال 1403 میپردازیم و یک بلوپرینت یا یک نقشه یا راه برنده برای ماساژیستای ایرانی در سال 1403 ترسیم میکنیم. اولین چیزی که باید در موردش صحبت بشه اینه که 1403 شامل چه رخدادهایی خواهد بود و احتمال به وجود اومدن چه شرایطی توی سال 1403 قویه. یکی از چیزهایی که برای 1403 پیشبینی میشه و به نظر میرسه احتمالش خیلی زیاده، تورم شدید تا حد ابر تورم و همینطور رکود تورمیه. شرایطی که ما توش افزایش قیمتها رو شاهد هستیم اما بازار رونق نداره و خرید و فروش زیادی اتفاق نمیفته. در این شرایط به جای ریسک کردن بهتر استراتژی افراد استراتژی حفظ سرمایه باشه و این باعث میشه که تصمیم گیری های شما در مورد فعالیت های ماساژ هم تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی تصمیم برای تأسیس مرکز ماساژ به عنوان مثال اینجا تحت تاثیر قرار میگیره و من در ادامه میگم که تورم شدیدی که توی سال 1403 پیش بینی میشه چه اثری میتونه روی تأسیس مرکز ماساژ داشته باشه و چه افرادی بهتر سالن ماساژ تأسیس کنن یا اسپا و چه افرادی بهتر اصلا این کار رو انجام ندن. مورد بعدی که در سال 1403 مورد انتظار هست اینه که طبقه متوسط جامعه تقریبا به طور کامل از بین بره. یعنی باقی مانده های طبقه متوسط هم تا حد زیادی از بین برن و افراد جامعه به دو دسته متمول و بافت ضعیف جامعه تقسیم بشن که بیشتر درصد جامعه رو این دو بخش در بر بگیرن. با این حساب باقی مانده بافت متوسط جامعه هم ارتباطشون با ماساژ دستخوش تغییرات میشه، به طوری که یک خانواده طبقه متوسط شاید دیگه نتونه مثل گذشته خدمات ماساژ رو در سبد خانوار قرار بده و اون رو از سبدش حذف بکنه. بیان یه مثال بزنیم، البته به شکلی که خیلی وقت این پادکست رو نگیره. ما هزینه های زندگی برای هر نفر رو به صورت استاندارد 5 دلار در شبانه روز در نظر میگیریم. پس یک خانواده دو نفره روزانه 10 دلار هزینه دارن برای اینکه در وضعیت رفاه حداقلی قرار داشته باشن. با این حساب امروز 11 فروردین 1403 در ایران یک خانواده دو نفره ماهانه نزدیک 18 تا 20 میلیون تومان حداقل هزینه هاشون هست که باید پرداخت بشه. با فرض اینکه هر دو نفر توی این خانواده مشغول به کار باشن، باز هم ممکنه برای اداره خانواده و هزینه های خانه به مشکل بخورن. با این حساب این دو نفر اگر بخوان هر دو هفته فقط یک بار ماساژ بگیرن، در طول ماه هزینه 4 جلسه ماساژ رو تقریبا به ارزش 2.5 میلیون تومان، بین 2 تا 3 میلیون تومان باید متحمل بشن که اصلا در سبد خانوادهشون نمی گنجه. اینجوریه که ماساژ از سبد خانوار تو قشر متوسط و ضعیف به طور کامل حذف میشه. شاید سالانه 1 یا 2 جلسه برای هر نفر مورد انتظار باشه. اما توی بافت غنی قضیه برعکسه. از اونجایی که ماساژ هر روز بیشتر داره توی ایران جا میفته و این بافت از جامعه توانایی مالی کامل برای پرداخت هزینه های خدمات ماساژ رو دارن، استفاده بیشتر خواهد شد. پس همین حتما دوباره توی تصمیم گیری های ماساژیست ها مؤثر خواهد بود که در ادامه به تحلیلش میپردازیم. پارامترهای مختلفی هست که توی سال 1403 میشه بررسی کرد و ارتباطشون رو با صنعت ماساژ مد نظر قرار داد. اما با بررسی همین دو موردی که براتون عنوان کردم میتونیم استراتژی برنده در سال 1403 برای یک ماساژیست رو در موارد زیر خلاصه بکنیم. اولین مسئله استراتژی ثبات و بقا در مقابل استراتژی توسعه هست. خیلی از ماساژیست ها تلاش میکنن که دائما در کارشون توسعه داشته باشن. در واقع به اشتباه تنها گزینه مساوی پیشرفت برای این بچه ها توسعه هست. یعنی اگر کارشون بزرگتر بشه، سالونشون بزرگتر بشه، تعداد سالونهاشون بیشتر بشه، سالونی تأسیس بکنن، تعداد مشتریهاشون بیشتر بشه، صرفاً این موارد که شامل توسعه هست رو به منزله پیشرفت در نظر میگیرن و ثبات و بقا رو قسمتی از پیشرفت نمیدونن، در صورتی که این چنین نیست. ما توی کسب و کار میتونیم معمولاً شرایط کسب و کار رو توی دو تا فاز مختلف بررسی بکنیم. کسب و کار یا در حال توسعه هست یا در حال ایجاد ثبات هست. در واقع هر وقت در یک کسب و کار پیشرفتی از لحاظ توسعه و وسعت اتفاق میفته، اون کسب و کار فاز توسعه رو طی میکنه. اما نیازه که وقتی توسعه پیدا کرد، به عنوان مثال یک شعبه شد دو شعبه، بره وارد فاز پایداری و ثبات بشه و سعی بکنه ثبات بده به این شرایط. اما وقتی یک مجموعه یا یک کسب و کار بدون اینکه به ثبات رسیده باشه وارد فاز بعدی توسعه بشه، یا در زمانی که صلاح نیست توسعه بده، ممکنه با شکست کامل و ورشکستگی روبرو بشه. سال 1403 به عقیده کارشناسان اقتصادی و مشاورین این زمینه سالی برای مناسب برای توسعه نیست بچه‌ها. بهتره در سال 1403 به فکر ثبات و البته بقا باشید. هم در دارایی‌ها و سرمایه‌تون و هم در کسب و کارتون. یعنی با توجه به اینکه ارزش ریال به احتمال زیاد کمتر خواهد شد و گرانی رو خواهیم دید به میزان قابل توجه، بهتر سرمایه‌تون رو از هر نوعی که هست حفظ کنید و سعی کنید سرمایه‌تون بتونه تورم رو جبران بکنه. با سرمایه گذاری کردن در صندوق‌های سرمایه گذاری مناسب و متناسب با سرمایه شما، که بحثش از این پادکست خارج، از حوصله صحبت الانمون خارج. اما توی کسب و کار هم همینه. بهتره شما توی کسب و کار در سال 1403 به جای توسعه به فکر ثبات، پایداری و بقا باشید. به جای اینکه به فکر تأسیس مرکز ماساژ باشید، به فکر افزایش تعداد و کیفیت اعضای بانک مشتریانتون باشید. به فکر افزایش رضایت مشتریانتون باشید. به فکر افزایش قابلیت‌ها و کیفیت کاری خودتون باشید. همینطور به فکر فرهنگسازی بهتر ماساژ در میان مشتریان توانمند خودتون باشید که مصرف ماساژشون به میزان معقول و مورد نیازشون بیشتر بشه. آیا این صحبت من به این معنیه که هیچ کس نباید در سال 1403 مرکز ماساژ تأسیس بکنه؟ نه، صحبتم این نیست و در انتهای این پادکست استراتژی صحیح تأسیس مرکز ماساژ در سال 1403، چیزی که از نظر بنده و تیم حس هفتم استراتژی درستیه رو خدمتتون اعلام میکنم. اما قبل از اون بریم سراغ بررسی سایر استراتژی های برنده برای ماساژیست ها در سال 1403. باید ماساژیست ها برای انتخاب بازار هدفشون بازبینی داشته باشن. من با افراد مختلفی دارم این روزها جلسات مشاوره ابتدای سال رو برگزار میکنم. متاسفانه غالب افراد ذهنشون روی توسعه است که اصلا مناسب 1403 نیست، و در مقابل برای ثبات و پایداری، برای پایدارسازی درآمد هیچ برنامه ای ندارن. همینطور وقتی نگاه میکنم بیشتر بچه ها بانک مشتریان ندارن، یا اگر بانک مشتری دارن در یک بانک 100 نفره از مشتری های یک نفر ماساژیست سیار به عنوان مثال 10 نفر مشتری غنی و توانمند پیدا میشه. این تعداد و این نسبت و آمار ماساژیست ما رو تو سال 1403 ساپورت نمی کنه و شخص به مشکل می خوره. پس اگر تا امروز مشتریای خودتون رو از بین بافت متوسط و بافت غنی به صورت تلفیقی و با تمرکز بر بافت متوسط انتخاب می‌کردید، دیگه این استراتژی توی 1403 جواب نمیده. اگه بخوام ساده تر بگم، تخفیف دادن مشتری بافت متوسط برای شما جذب میکنه. این مشتری در سال 1403 نمیتونه شما رو ساپورت بکنه، نمیتونه از خدماتتون استفاده کنه. پس در سال پیش رو بهتر تخفیف جزو گزینه هاتون نباشه و تمام تلاشتون رو بکنید تعداد مشتری های بافت غنیتون رو به مرور بیشتر و بیشتر بکنید، چون در اوج تورم این مشتری ها هستن که شما رو حفظ میکنن. برای مثال میگم مشتری های بافت غنی با کیفیت بالای خدمات جذب شما میشن، با معرفی مستقیم و سینه به سینه از سایر افراد غنی جامعه جذب شما میشن و نه صرفاً با تخفیف، که میتونم بگم این افراد از تخفیف فراری هم هستن و به ویژه تخفیف زیاد رو نشونه بد بودن یک خدمت یا محصول در نظر میگیرن. بیاین مرور کنیم. استراتژی اول ثبات و بقا در مقابل توسعه بود. استراتژی دوم انتخاب بازار هدف مناسب بود. توصیه اکید میکنم که تمام تمرکزتون رو در سال جاری بذارید بر جذب بافت غنی جامعه، چون در شرایط سخت از شما حمایت میکنن و میتونید کسب و کارتون رو حفظ بکنید. استراتژی سوم تمرکز بر بانک مشتریان هست. بسیاری 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 از افرادی که دارم این روزها باشون جلسات مشاورم رو برگزار میکنم، بانک مشتریان ندارند، یعنی یک فایل اکسل هم حتی وجود نداره توی سیستمشون که تعداد مشتریانشون توش مشخص باشه، شماره تلفنشون، خانم یا آقا بودن و همینطور حداقل دیگه تاریخ تولدشون، اصلا این فایل وجود نداره. مثلا میگن ما مشتریانمون رو توی دفترچه تلفنمون یا توی دفتری که به صورت دستخط جلساتمون رو مینویسیم داریم و اصلا نمیدونن در آن واحد چند مشتری دارن. من خیلی وقته که بچه هایی که با هم کار میکنن رو مجاب میکنم که حتما بانک مشتریان داشته باشن و این خیلی به کارشون میاد، چون باعث میشه حداقل نسبت بین افراد غنی و متوسط رو توی بانک مشتریانشون پیدا کنن و ببینن کجای کارن. اما میخوام توی این پادکست فراتر برم و یک موضوع بسیار مهم رو اینجا به شما گوش زد کنم. فقط وجود داشتن بانک مشتریان کفایت نمیکنه. فقط اندازه بانک مشتریان کفایت نمیکنه. بانک مشتریان شما باید کیفیت هم داشته باشه، نه فقط کمیت. نمیتونید بگید 1000 نفر بانک مشتری دارم پس من دیگه یک ماساژیست موفقم، به خاطر اینکه من عکس این رو به تعداد زیاد دیدم و سراغ دارم. کیفیت بانک مشتریان مهمه. چه عواملی کیفیت بانک مشتری شما رو تعیین میکنه؟ 1. نسبت مشتریان غنی به متوسط و ضعیف. نسبت افراد غنی در جامعه نسبت به افراد ضعیف بین 5 تا ماکسیموم 10%، یعنی 90% جامعه یا بیشتر از اون متوسط یا ضعیفن و 5 تا 10% جامعه شاید از بافت غنی باشن. نباید توی بانک مشتریان شما به عنوان یک ماساژیست همین نسبت رعایت شده باشه. شما باید 20 تا 40% مشتریانتون حداقل از بافت غنی باشن. چه بهتر که صبور باشید، تلاشگر باشید و سعی کنید تا 80% از بافت غنی انتخاب کنید مشتریانتون. این کار دشواریه، به خاطر همین مینیمم 20% تا 40% نسبت مشتریانتون باید از بافت غنی باشه، که یکی از پارامترهای مهم کیفیت بانک مشتریانتونه. دومین مسئله میزان رضایت این افراد هست. صرف این که شما یه تعدادی شماره تلفن و نام داشته باشید به منزله بانک مشتریان نیست. وقتی میتونیم بهش بگیم یه بانک مشتریان با کیفیت و ارزشمند که حداقل 90% از این افراد از سرویس یا خدمتی که از شما گرفتن رضایت داشته باشن، و لطفاً فکر نکنید که 90% رضایت توی ماساژ آمار بسیار بسیار بالاییه. تجربه به من نشون داده باید تا 90% از افرادی که از شما ماساژ میگیرن رضایت کلی رو از خدمات شما داشته باشن. شاید بتونن به جای نمره 10 به شما نمره 8 بدن، ولی نمیتونن بگن از کارتون راضی نبودن. این رضایت رو باید ایجاد کرده باشید. و مورد سوم ارتباط مؤثر با بانک مشتریان هست. باز هم این که شما یک بانکی از مشتریان داشته باشید که شماره تلفن و نامشون داخلشه با یه سری اطلاعات دیگه و از شما راضی هستن، به تنهایی کفایت نمیکنه. این افراد باید با شما یک مسیر ارتباطی داشته باشن، باید انتظار دریافت پیام از شما رو از طریق یک سری مسیرها داشته باشن و این مهم وقتی به نتیجه میرسه که شما در طول سال با مشتریانتون ارتباط بگیرید، براشون پیام بفرستید، ازشون به طرق مختلف مراقبت کنید، براشون توصیه های دوستانه و نه البته نسخه پیچیدن داشته باشید. از اینکه بیشتر آب مصرف بکنن، بهتر بخوابن، بیشتر مراقب خودشون باشن، نیازشون رو بررسی کنید و سعی کنید توی خدماتشون نیازهای مرتبط با ماساژشون رو برطرف بکنید. بهشون پیام یادبود بدید، بهشون بفهمونید که به یادشون هستید و سلامتیشون برای شما مهمه و ارتباط فعال موثری با اینها داشته باشید. منظورم پیامک‌های پشت سر هم و ایجاد مزاحمت نیست. منظورم ارتباطات فکر شده متناسب با نیاز مخاطبتون هست. این بانک مشتریان که حداقل این سه ویژگی که عرض کردم رو داره، یعنی ارتباط داره با شما، از شما راضیه و تناسبش از نظر بافت غنی و متوسط رعایت شده، برای شما مهمترین داراییتونه در کسب و کارتون. اگر بانک مشتریان ندارید یا تا این لحظه بانک مشتریان شما از چیزی که براتون گفتم فاصله داره، سریعاً برنامه ریزی بکنید که در بهار 1403 کیفیتی که عرض کردم و برای بانک مشتریانتون ایجاد بکنید. با این حساب دیگه میتونم بهتون قول بدم شما یه بانک مشتریان پرتعداد نیاز ندارید. به عنوان مثال اگر شما بانک مشتریانتون رو با کیفیتی که من گفتم با رعایت این موارد ایجاد کنید، کافیه تعدادشون به 50 تا 100 نفر برسه تا یک ماساژیست سیار رو کاملا پر کنن، یعنی حدود 70% از زمان فعالش رو و قابل ارائهش رو براش پر بکنن و یک درآمد عالی براش ایجاد بکنن. اما ایجاد این بانک مشتریان با این کیفیتی که گفتم نیازمند صبر و تلاش شماست، نیازمند خوشفکری شماست و مهمتر از همه نیازمند اینه که شما استراتژی درستی داشته باشید، همون چیزی که توی این پادکست دارم تلاش میکنم به شما القا بکنم. پس تا اینجا سه استراتژی برنده و مهم رو در سال پیش رو برای شما بررسی کردم. 1. به جای توسعه بیشتر به فکر ثبات و بقا باشید. 2. انتخاب بازار هدف رو مهم بدونید و سعی کنید، چون میدونم سخته اینجوری تاکید میکنم، تمام تلاشتون رو بکنید که انتخاب شما بافت غنی باشه، چون موقع انتخاب کردن بازار هدف یه مقداری قلقلکتون میشه که نکنه انتخاب بافت غنی باعث بشه که من دیر مشتری بگیرم، بانک مشتریانم خیلی دیر رشد بکنه و بذار تخفیف بدم، بذار قیمتمو پایین تر بزنم که زودتر بانک مشتریانم پر بشه و اینها همه وسوسه است و مطمئن باشید انتخاب درست تمرکز بر بافت غنی در سال پیش رو هست. و سومین مورد ایجاد بانک مشتریان و تمرکز بر افزایش کیفیت بانک مشتری هست به جای تمرکز بر افزایش کمیتش. مورد آخری که توی این پادکست براتون بررسی میکنم مسئله تأسیس مرکز ماساژ هست. میتونم بگم متاسفانه حدود یک هفته پیش یه نظرسنجی گذاشتم و به بچه ها به مخاطبین هفتم در پلتفرم اینستاگرام گفتم برنامه سال 1403 رو برای من بنویسید، بگید میخواید تو سال 1403 چه قدم مهمی رو بردارید و تعداد افرادی که گفته بودن در سال جدید میخوان سالون تأسیس کنن به طرز ناراحت کننده و نگران کننده ای زیاد بود. من تعجب میکنم شما حتی موقع پرسه زدن توی فضای مجازی هم حتما شنیدید از مفسرین اقتصادی، از کارشناسان اقتصادی که سال آینده سال خوبی برای تأسیس مراکز خدماتی نیست و فقط افراد خاصی میتونن افتتاح داشته باشن تو این زمینه، اما بیشتر بچه‌ها میخوان سالن تأسیس کنن. اینکه تأسیس سالن به منزله پیشرفت و موفقیت تو ذهن بچه‌های ماساژ جا افتاده خودش یه بحثیه که جای صحبت داره و ما باید این رو اصلاح کنیم تو ذهنشون، چون واقعا کارفرما بودن، مؤسس بودن لزوماً برای همه موفقیت محسوب نمیشه. برای بعضی‌ها تأسیس مرکز ماساژ خود چاهه، خود عقبگرده. فردی که آماده نباشه سالن تأسیس کنه یا زمان مناسب یا شیوه مناسبی رو برای تأسیس سالن ماساژ یا مرکز اسپا انتخاب نکرده باشه، تو بهترین حالت ورشکست میشه. ورشکستگی زود هنگام بهترین اتفاقیه که ممکنه برای شخص بیفته. بدتر از اون اینه که دچار ورشکستگی فرسایشی بشه، یعنی 10 سال، 12 سال، 8 سال طول بکشه تا بفهمه ورشکسته است و مسیری که رفته اشتباهه. من به چشمم این اتفاق رو دیدم و بهتون قول میدم نمیخواین تجربهش کنید. برای اینکه کلام رو کوتاه کنم، به نظر ما توی حس هفتم افرادی که میخوان در سال جدید مرکز ماساژ یا اسپا تأسیس کنن چند شرط رو باید داشته باشن. شرط اول، حداقل تجربه 2 سال فعالیت در یک مرکز همجنس با گرید بالا و موفق هست. به این معنی که اگر میخواید مرکز اسپا تأسیس کنید، حداقل باید توی یک اسپای موفق 2 سال کار کرده باشید. اگر میخواید سالن ماساژ تأسیس کنید، حداقل 2 سال در یک سالن ماساژ مجاز، موفق و گرید بالا کار کرده باشید. این تجربه جزء واجباته. شرط دوم، بودجه کافی هست. با بودجه 200 میلیون، 300 میلیون تا 500 میلیون به نظر من دیگه مرکز ماساژ تأسیس نکنید. اون بافتی که من عرض کردم باید جذبش کنید با این بودجه، حتی نمیتونید نزدیکش سالن بزنید و مجبوری تو بافت متوسط یا ضعیف شهر محیط اجاره بکنید و با فرض اینکه اجاره جزء بودجه شماست، رهن جزء بودجه شماست، نمیتونید با این بودجه نزدیک 300 تا 500 میلیون تومان سالن تأسیس کنید. نمیشه عدد خاصی گفت، ولی تو بازه 1 میلیارد به بالا برنامه ریزی بکنید، اون هم برای سالن‌های استاندارد، نه سالن‌های بسیار بسیار گرید بالا. اونها هزینه خیلی بیشتری داره. من همیشه سعی میکنم از عدد و رقم کمتر استفاده کنم که عمر پادکست بیشتر بشه و در واقع محدود به یک بازه زمانی خاص نشه، ولی اینجا نیاز بود برای شفاف کردن از یک عدد و رقم‌های مبهمی استفاده کنم. پس شرط اول برای تأسیس سالن ماساژ یا اسپا 2 سال تجربه، اونم تجربه در محیط قوی. شرط دوم، بودجه کافی. شرط سوم، داشتن مهارت و دانش کارفرمایی. اگر میخواید سالن بزنید، سال 90 وقتی میخواستی سالن بزنی میتونستی سالنتو تأسیس کنی و بعد توی دل سالنداری کارفرمایی یاد بگیری. الان دیگه مجالشو پیدا نمیکنی. الان اگر اشتباه بکنی 3 ماه بعد ورشکست میشی. پس به شرطی سالن بزنید که قانون کار بدونید، قوانین بیمه رو بدونید، قوانین مالیاتی رو بدونید، یکم مدیریت منابع انسانی حداقل بدونید، یک کوچولو حسابداری بدونید و همینطور مهارت‌های نرم مربوط به کارفرمایی که من کاملا اینها رو دارم در دوره امپراتوری دست‌ها با بچه‌ها کار می‌کنم. یعنی مهارت‌های سخت و دانش مورد نیاز، مهارت‌های نرم ویژه کارفرما، مثل مدیریت بحران، مثل سخنوری، مذاکره، مثل توانایی حل مسئله، کار گروهی و تیمی رو توی بچه‌ها تقویت می‌کنیم. و در کنار این 2 مورد، سواد مالی. مهارت‌های نرم کارفرمایی، مهارت‌های سخت و سواد مالی چیزیه که باید داشته باشید تا شایستگی تأسیس سالن ماساژ رو در سال 1403 به دست بیارید. و 4مین شرط برای داشتن مرکز ماساژ در سال 1403 یا تأسیس اون، ایجاد کردن یک بانک مشتریان و بهبود مستمر کیفیت اون هست. پیشنهاد میکنم قبل از تأسیس مرکزتون به عنوان یک ماساژیست، یک بانک مشتریان شامل حداقل 200 مشتری که حدود 40-50% از بافت غنی باشن و ارتباط خوبی باهاشون داشته باشید و سطح رضایت بالایی رو ازشون کسب کرده باشید داشته باشید و بعد اقدام کنید برای تأسیس مرکز. با داشتن این 4 شرط، اگر در سال 1403 اقدام کنید به تأسیس مرکز ماساژ، احتمال اینکه بقا داشته باشید، پیشرفت کنید و به سوداوری برسید به طور قابل توجهی زیاده. در غیر این صورت چالش‌های خیلی سختی جلوی پاتونه که پیشنهاد می‌کنم اگر هر 4 شرط رو ندارید یکم صبور باشید، تو سال 1403 به فکر ثبات و بقا باشید و در کنارش خودتون رو از نظر این 4 شرط آماده بکنید برای سال بعد، یعنی سال 1404. اما ممکنه بعضی‌ها بگن من به عنوان سرمایه‌گذار می‌خوام وارد این بازار بشم، و اصلا لازم نیست که من دانش ماساژ داشته باشم. بقیه موارد و شروط کارفرمایی و تأسیس رو دارم و در این مورد نظرت چیه؟ کسی که سرمایه داره، من دارم مثلا در مورد سرمایه 5 تا 10 میلیارد تومان صحبت میکنم و یا حتی بالاتر از این سرمایه و میخواد وارد بازار کار بشه، حتما با یک مشاور اقتصادی برای سرمایه گذاری در حوزه اسپا صحبت بکنه، چون که باید ببینیم انتظارش در مورد سوداوری از این سرمایه گذاری چی هست، چه میزان سود و چه انواعی از سود و اعتبار مد نظرشه. برای اینکه بعد از سرمایه گذاری باید رضایت کامل داشته باشه از این قضیه. بله، ایشون تمام مهارت‌ها و پست‌های مورد نیازش رو میتونه با بکارگیری افراد متخصص ایجاد کنه توی کسب و کارش، اما باز هم قبل از تأسیس مرکزتون مشاوره اقتصادی بگیرید، گزینه‌های مختلف سرمایه گذاری رو توی ایران بررسی بکنید و اگر سرمایه گذاری در حوزه اسپا برای شما رضایت بخش بود، با نوشتن یک طرح کسب و کار قوی میتونید اقدام کنید برای تأسیس مرکزتون. پس اگر سرمایه گذار هستید مشاوره بگیرید و اگر سرمایه گذار نیستید، ماساژیست هستید و میخواید اقدام کنید که در شغل خودتون کارفرما هم باشید، اون 4 شرط رو رعایت کنید و بعد اقدام کنید. در هر صورت داشتن یک طرح کسب و کار خوب هم به شما بسیار بسیار کمک میکنه. تمام تلاشمو کردم که دستبندی شده صحبت کنم توی این پادکست، شفاف صحبت بکنم و بدون رودررسی. کلام آخر، میدونم شاید توی این پادکست بعضی از حرفای من شاید شما رو مضطرب کرده باشه، برای آینده نگران یا بدبین بکنه، ولی قصد ما به هیچ عنوان این نیست. آگاهی شاید گاهی اوقات همراه با تشویش و پریشونی باشه برای ما، ولی قطعاً بعدش آرامشه، چون مسیر ما رو اصلاح میکنه و ما برای شما به غیر از خوبی هیچی نمیخوایم. دوستتون داریم، مراقب خودتون باشید. امسال برای اعضای الماسی برنامه‌های فوق‌العاده‌ای ریختیم که امیدواریم باب میلتون باشه و نیازهاتون رو برطرف کنه. تا پادکست بعدی، خدا نگهدار.